قرچک حالا به سوال برنامه ارتباط نداره، ولی به ما مربوط میشه که این رو در سوالات خودمون در واقع محفوظ داشته باشیم برای میهمانهای آینده. گفتن که در مورد کمبود اتوبوس در محور قرچک به متروی جوانمرد با فرماندار و شهردار قرچک هم صحبت بکنید. ما در مخمصه هستیم، دیر به سر کار میرسیم. آی کنی از قرچک به روی چشم، حتما این سوال رو از عزیزان و مسئولان قرچک خواهیم پرسید، مطمئن باشید. و دیگه عرض بکنم خدمت شما که محمد مهریزی از دماوند هم گفته که بهترین گیلاس آلبالی استان تهران مال دماونده. دماوند به گیلاس آلبالو فکر نمی کنم معروف باشه. گیلاس و آلبالو هست، گردوش معروفه و سیبش. گردو و سیب دماوند معروفه، ولی خب گیلاس آلبالو من نمیدونم داره یا نه. خوده داره، ولی اینکه معروف باشه بله، برای هر جایی که نقطه تو ارتفاع باشه گیلاس آلبالو رو داره. ولی ما به طور خاص‌تر و ویژه‌تر سوالو مطرح کردیم دیگه، بس این که داره یا نداره نیست، بس اینه که بهترین گیلاس آلبالوی استان تهران مال کدوم منطقه است، که آقا محمد مهریزی نظرش اینه که مال دماونده. و 0919478 انتهای شمارهشون، ایشون هم گفتن که لواسان. نظر شما چیه؟ بهترین گیلاس و آلبالوی استان تهران مال کدوم منطقه است؟ 30094 منتظر پیامک‌های شما هست. یه نکاتی رو من در مورد گیلاس و آلبالو به طور خاص البته گیلاس خدمت شما عرض بکنم که بهترین گیلاس گیلاسیه که ارگانیک باشه، یعنی کمتر از مواد دیگه استفاده بشه و ارگانیک باشه، یعنی کشاورز و باغدار مبارزه بیولوژیک بکنه با آفات. اساساً گیلاس محصول پر آفتیه، یعنی اگر بشه یک گیلاس رو با شیوه ارگانیک با آفات مبارزه کرد و یک گیلاس ارگانیک به عمل آورد، این قطعا صادراتی است و خیلی ارزشمنده. و هر چقدر که ارتفاع بالاتر باشه گیلاس بهتره، چون آفت کمتر میشه. این هم نکاتی بود که راجع به گیلاس من خدمت شما عزیزان عرض کردم، البته خودم بلد نبودم، عزیزان تایید کننده و سردبیر محترم به بنده منتقل کردن. حالا با کارشناسا در این حوزه هم صحبت خواهیم کرد و بعد در این لحظه ارتباط ما برقرار خواهد شد. انشالله لحظاتی دیگر با آقای نظر که باغدار نمونه هستند از طرف جهاد کشاورزی استان تهران معرفی شدند در حوزه پرورش گیلاس، ما صحبت خواهیم کرد به طور مفصل راجع به این موضوعاتی که عرض کردم خدمتشون. اما همینه که ساعت 15:34 دقیقه است، گفتگو خواهم کرد با آقای مهندس ابراهیم‌زاده، مدیر آموزش و پرورش شهرستان دماوند. آقای مهندس ابراهیم‌زاده خدمت شما سلام عرض می‌کنم، وقتتون بخیر باشه. آقای مهندس ابراهیم‌زاده صدای بنده رو می‌شنوید؟
بله، سلام عرض
می‌کنم. سلامت باشید. چه خبر از وضعیت آب و هوا اونجا؟ هوا خنکه یا نه؟ مثل تهران گرم و داغه.
سال همونطوری که انتظار دارید، حالا با توجه به گرمی هوا دماوند هم جزء مناطقی که واقعا گرمه.
عادت داریم به این که بگیم دماوند استثناءه و خونک
نه، الان این روزا خلاصه یاد هوا گرمه.
بسیار خب، یکم هم
تفاوت گذشته ها.
بله، یکم هم شما گرمای هوا رو احساس بفرمایید که حال ما تهرانی ها و البته نقاطی که گرمتره رو بهتر.
ما هم اینجا تلاش میکنیم از شما به منطقه خوشاوای دماوند.
سلامت باشید، خیلی ممنونم. آیه ابراهیم زاده، دماوند هم گیلاس و آلبالو داره؟
دماوند هم داره، بله.
بله.
حتی هم دیگه هستش دیگه داره تمام میشه.
بله، ولی فکر میکنم بهترین محصول دماوند در واقع سیب و گردوش باشه، درسته؟ اینا رو دارم به این جهت عرض میکنم که یه سوال ما داریم امروز توی برنامه‌مون که بهترین گیلاس و آلبالوی استان تهران مال کدوم منطقه است. البته که دماوند هم داره، ولی بهترین محصول در واقع سیب و گردوه، درسته؟
بله، سیب دماوند منطقه جابان، فروندان، آینه ورزان، دیگه ایران معروف.
درسته. بسیار خب، از بحث دمای هوا و محصولات باقی بگذاریم و برسیم به حوزه آموزش و پرورش شهرستان دماوند.
بله،
امتحانات نهایی که شروع شده از دیروز، درسته؟ برای پایه 11 و 12.
بله، شروع شده.
و کی تموم میشه امتحانات؟
انشاءالله تا طبق زمانبندی اعلام شده تا اواسط در واقع مرداد ماه.
بله.
خاطر نگیرید تا کلام چادرام تموم میشه.
انشاءالله. و راجع به ثبت نام ها بفرمایید، به هر حال چشم هم بزنیم رسیدیم به مهر و سال جدید تحصیلی. الان ثبت نام ها به چه صورت داره پیش میره در دماوند؟
ثبت نام ها خب همونطوری که مستظر هستید، خب ما در بحث بعد از اینکه حالا دیر ما جلساتی رو در واقع ما با مدیران داشتیم، همانگی هایی رو داشتیم که برای ثبت نام دانش آموزان و یه گزارشی رو از بحث وضعیت دانش آموزان میان پایه از این عزیزان ما گرفتیم و بحث نقطه بعدی سنجش دانش آموزان جدید رو ورود یا همون دانش آموزانی که از کودکستان میخوان وارد در واقع مرحله اول دبستان بشن، این غلبالگری ها تو بحث سنجش به کارها اقدامات انجام شده و ثبت نام مدرسه هم که طبق شیوه نامه ثبت نام شروع شده و هم در مرحله انجام هستش. ما تقریبا به پایای ابتدایی ثبت نام ها تقریبا بیش از 90% انجام شده و اون 10% هم که خدمت شما عرض می کنم به خاطر اینکه خب یه عده حالا مسافرت هستن یا تو شهرستان تشریف دارن که اونها انشالله انجام خواهد شد.
انشالله. آیه مهندس ابراهیم زاده، من یه مقدمه کوتاهی راجع به سرانه فضای آموزشی خدمت شنوندگان گرامی عرض بکنم. شاید خیلی از همراهان ما تصور بکنن که سرانه فضای آموزشی در شهر و استان تهران به جهت اینکه به هر حال مرکز کشور هست و استان تهران هم به تبعیت از شهر تهران، شاید این سرانه فضای آموزشی یک سرانه بالایی باشه به نسبت متوسط و میانگین کشوری. اما واقعیت هست اینه که اینطوری نیست. یعنی شهر تهران و به تبع اون استان تهران به دلیل تراکم جمعیتی که در اون وجود داره، فضای آموزشی به نسبت متوسط کشوری پایین تره. یعنی متراژی که برای هر دانش آموز در نظر گرفته میشه واقعا کم تره. این وضعیت در دماوند چطوره؟ شما یا مدارس دو شیفته دارید؟ اگر دارید چند درصد کل مدارستون هست؟ ما در استان تهران نقاطی رو داریم که 70% مدارسشون الان دو شیفت است. وضعیت دماوند چطور از این نظر؟ بعد برسیم انشاءالله به مدارس در دست احداث.
خب همونطوری که باز هم واقع بسید تردادی اشاره کردید در بحث سرانه فضای آموزشی، خب منطقه دماوند به خاطر اینکه یک بحث از قدم ایام به این صورت بوده که زمین ها به صورت در واقع مثل سایر شهرستان تهران مسطح نیست، خاطر اینکه یه مقدار هزینه بردار هستش و همین خاطر ما در بحث سرانه و با توجه به اینکه نزدیک بودن به شهر تهران اینا باعث شده که سرانه آموزشی از در بحث تر تفسیری خوب دیده نشده. ما به مانند سایر در واقع شهرستان‌ها در منطقه آب سرد و کیلان خب اون قسمت ها مشکل خاصی نداریم.
بله.
اما در خود شهر دماوند و منطقه گیلاوند یه مقدار ما با چالش تراکم در واقع دانش آموزی و سرانه فضای آموزشی هستیم. تقریبا 15% تا 20% تو این دو منطقه ما مجبور شدیم که دانش آموزان رو در نوبت دوم ساماندهی بکنیم، اما در مجموع نسبت به سایر شهرستان ها میانگین سرانه آموزشی دماوند بهتر است.
بهتر است پس. خب خدا رو شکر. و اینکه آیا برای تأمین نیروی انسانی برای در واقع تأمین کادر آموزشی مشکلی وجود داره، یا اینکه همه پایه ها الان نیروی کادر آموزشی تکمیل هست الان؟
ما طبق برنامه‌ریزی که انجام دادیم و اومدیم با توجه به اینکه بعد اردیبهشت ما بحث ساماندهی رو شروع کردیم نسبت الزامات ساماندهی، شکر خدا با توجه به ورودی‌های جدیدی که از دانشگاه فرهنگیان به ما اختصاص داده میشه در بحث تراز نیروی انسانی مشکل خاصی وجود نداره. ساماندهی‌ها انجام شده و مدارس تو این قسمت ما مشکل خاصی نداریم.
خب خدا رضا مرتبه شکر. سپاسگزارم از شما. آقای مهندس ابراهیم زاده مدیر آموزش و پرورش شهرستان دماوند، کلام پایانی اگر هست ما در خدمت شما هستیم.
من جا داره که تشکر کنم از صبر و حوصله در واقع اولیای عزیز دانش آموزان عزیز که الحق و بر انصاف توی مدتی که حالا با توجه به شرایطی که در کشور حق فرما بوده
صبوری
به خرج دادن. و من جا داره تشکر کنم از همکاران خوب خودم، واقعا دیده نشدن همکارانی که خودشون دارن از گوشی های خودشون از اینترنت شخصی خودشون اومدن. واقعا این همکار دیده نشدن در صد کل کشور رو.
همینطور
بخاطر همین جا داره که من از زحمات تک تک این همکاران خوب خودم تقدیر و تشکر بکنم. واقعا این کاری که این عزیزان انجام میدن واقعا کار جهادی هستش و اینکه این کل دانش آموزان رو با توجه به اینکه در بحث فضای آموزشی در فضای مجازی پلن داشتیم، هم پلن در واقع حضوری، پلن به صورت غیر حضوری، پلن آفلاین،
درست
نهادگی رو در واقع مسابقه داشته. و من جا داره که تشکر کنم از تک تک
نمازینم کارم. ما هم ممنونیم و خسته نباشید. میگیم به شما و همکارانتون با شما خداحافظی میکنم. سپاس
ممنونم که این وقت رو ما دادید. تشکر. نگهدار شما.
من باغبانی عاشق و بیمار گل، پاسدار حرمت و زیبایی سرشار گل، روزها کارم پرستاری، شب در استراحت، گاه طوفان و شب باران منم بیدار گل، گاه طوفان و شب باران منم بیدار گل. دستهایم زخمی و برپینه و بر آبله، با چنین حال پریشانی منم غمخوار گل.
همسایه سلام.
سلام.
برنامه ویژه شهرستان‌های استان تهران. همسایه سلام. از شنبه تا چهارشنبه ساعت 15 رادیو تهران موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. ردیف 94 مگاهرتز. همسایه سلام.
ساعت 15:45 دقیقه است. این حدود 7-8 دقیقه پایانی این برنامه اختصاص داره به بحث گیلاست. از شما عزیزان پرسیدیم که خوشمزه ترین و با کیفیت ترین گیلاس استان تهران مال کدوم منطقه است؟ 3094 گیلاس و آلبالو البته. 3094 سامانه پیمکی ماست و پیمک های شما عزیزان هم رسیده که من خواهم خوند البته. آیه فرغانی گفتن که جواب سلوغونه. حالا ببینیم که پاسخ چه خواهد بود. قراره که در این لحظه گفتگو بکنم با مهمان سوممون در این برنامه، آقای حسین نظرآهاری، باغدار نمونه گیلاس. آقای میخواییم بریم الان باغ گیلاس، چون همین الان هم ایشون در باغ گیلاس هستن و مشغول کار. و عرض سلام و ادب دارم خدمت آقای حسین نظرآهاری، باغدار نمونه گیلاس. وقتتون بخیر آقای آهاری.
سلام و عرض ارادت خدمت شما و شنونده‌های عزیز.
سلامت باشید. الان توی باغ گیلاس هستید آقای نظرآهاری؟
الان زیر باغ گیلاس هستیم.
بله. هوا چطوره؟
هوا یه خورده گرمه ولی طبیعیه، تابستونه و این فصل باید گرم باشه.
بله. خب عرض کنم که ما یه اطلاعات کلی دادیم، البته من که خیلی بلد نبودم اینجور مسئله رو، به ما دوستان عزیزان اون اطلاعات لازم رو تا حدی دادند. گیلاس خوب چه ویژگی‌ای داره، چه مشخصاتی داره و گیلاس شما چطور بود که شد از گیلاس خوب و صادراتی؟
گیلاس خوب، خوب معمولا بهترین گیلاس، گیلاس تکدونه است. بعد گیلاس خوب هم
مثلا یعنی چی تکدونه؟ ببخشید نظرآهاری، مگه گیلاس جفتونه هم مگه داریم؟
گیلاس مثلا سیامشدی داریم، پرتغالی داریم، تکدونه داریم، صورتی داریم. خود گیلاس هم چند نوع گیلاسه.
خب
ولی بهترین گیلاسش، بهترین کیفیت رو گیلاس تگدونه داره که بارش به نسبت گیلاس های دیگه کمتره و محصولش درشت‌تر هست.
آها.
و قابل صادرات هم گیلاس تگدونه فقط هست.
آها، یعنی اسم این در واقع
بله
مدل گیلاس، گیلاس تگدونه است.
تگدونه.
حالا چه دلیلی داره که توی محدوده شما گیلاس خوب به عمل میاد و شما چه اقداماتی انجام میدید که گیلاستون صادراتی میشه و گیلاس خوب میشه؟
توی روستای آهار اکثرا باغدار هستن و بیشتر اهالی هم خیلی زحمتکش و دوکار تولید گیلاس هستن.
بله.
حالا من به شخص مثلا باغمو آبیاری قصه ای کردم به خاطر هم کمبود آب هست و این مسائل. بعد از چیزای روز دنیا هم استفاده کردیم، کوتاهی که میخوام بهش بدیم، خوابیش میدیم آزمایش حتی کم داشته باشه، همون رو بهش میدیم که بتونیم محصول خوب داشته باشیم.
عرض کنم خدمتتون که آقای نظرآهاری، اطلاعاتی که دوستان به من دادن، هر چقدر که ارتفاع بالاتر باشه و باغ گیلاس در ارتفاع بالاتری باشه، گیلاس با کیفیت تر میشه و کم آفت تر میشه. کلن گیلاس محصول حساسیه نسبت به آفت، یعنی خیلی زود آفت میگیره.
تقریبا درسته ولی قطعی نیست حتی بالاتر بریم. مثلا با فرض هم داشته باشیم، مثلا تو منطقه ما مثلا دربنسر یا شمشک چون بالاتر از آهار قرار دارن، ولی چون فصل تابستونش کوتاهه، این زمانی که مثلا درخت خود گل بده تا بخواد محصول بچینیم سرد میشه، گیلاس خوب نمیشه. باید گیلاس مثلا باید زمستون های سردی رو طی کنه. درخت گیلاس باید مثلا حداقل 100 ساعت زیر 0 درجه باشه که گیلاس خوب بتونه تولید کنه تو بهار.
درسته،
این منطقه سردسیری هست.
بله، ولی اینطوری نیست که به هر حال هر چقدر بالاتر بهتر، یعنی یه حدی داره، یه نقطه اعتدالی داره. داره
مثال زدن که تو شمشک مثلا برجسته هنوز برف هست.
بله.
دیگه درخت گیلاس تو خود گل کنه و گیلاس پرورش بشه اما پاییز میشه، اون زمان از دست میده.
درست، یعنی فرصتی دیگه نیست برای اینکه بخواد اون شکوفه. از نوع آبیاری هم بفرمایید، گفتید که آبیاری قطره‌ای دارید انجام میدید.
بله بله.
خب این
قطره‌ای تحت فشار انجام میدی، این باعث میشه که آب تو عمق زمین نفوذ کنه و با آب کمتر بیشترین استفاده رو ببریم. قبلا قرقابی آب میدادیم، کل سمت مثلا درخت ها رو و آب زیادی مصرف میکرد. اما در کشاورزی اینا مثلا سوق میدن که بیشتر از آبیاری قطعی استفاده بکنید.
درست. شنوندهی به ما پیامک داده که آبیاری زیاد برای گیلاس خوبه یا نه، مثلا شیوه قرقابی مناسبتره یا فقط شیوه قطری برتریش اینه که مصرف آب کمتره؟ کدوم یکی در واقع مناسبتره؟
هم کمتره، هم کلا اصلا باعث میشه که مثلا علفهای هرز کمتر در بیاد.
درسته.
در کل خیلی مزیتش بیشتر از آبیاری قرقابیه.
فقط بس مقدار مصرف آب نیست.
نه خب علفهای هرز که در نمیاد، بعد نفوذ پذیری آب بیشتره.
بله. یکم هم بپردازیم آقای نظرآهاری، بپردازیم به آلبالو. کیفیت آلبالوی پرورشی شما در چه حدیه؟ مثل گیلاسه هست یا نه؟ و شرایط پرورش آلبالو به نسبت گیلاس آیا همونقدر سرما رو نیاز داره یا تفاوت میکنه؟
آلبالو گیلاس تقریبا یعنی پایه گیلاس آلبالوه، یعنی گیلاس هست پیوندیه.
یعنی در واقع زیر مجموعه آلبالو محسوب میشه.
بله بله بله، دو نوع آلبالو داریم، آلبالو شیرین، آلبالو تفت، مثلا گیلاس رو اونها پیوند میزنن.
چیو پیوند میزنن که میشه گیلاس؟
خود گیلاس رو روی آلبالو پیوند میزنن، چون خود هسته گیلاس به کاری در نمیاد. یعنی میوه پیوندیه، پرورشیه،
مثل نارنج و پرتقال.
بله بله. حالا بعد عرض خدمتتون که آلبالو هم آلبالوش خیلی با کیفیته. چند آلبالو داریم، آلبالو مثلا بومی داریم، آلبالو ترشتریه، یه سری آلبالو اومده آلبالو مجاری، یعنی آلبالو خارجیه، درشت میشه ولی اون کیفیت و مزه رو نداره.
درسته. و آیا آلبالوی شما هم صادراتیه به همون کیفیت گیلاس؟
آلبالو چون هم نقلش به نسبت گیلاس سخت‌تره زیاد استقبال نمیشه، بعد خود بازار داخل بیشتر مصرف دارن، چون از آلبالو مربا درست میکنن، شربت درست میکنن. گیلاس بیشتر جنبه خوراکی داره.
فقط کمپوت میشه.
کمپوت میشه و بیشتر صادر میکنن، چون گیلاس ماندگاریش بیشتر از آلبالو هست.
درست. شما خودتون آیه نظرآهاری به کدوم کشور صادر کردید تا الان؟ گیلاستون
رو میدیم به اونایی که صادرات میکنن.
خودتون مستقیم صادرات نمیکنید؟
نه، خودش مثلا چون صادرات کارهای اداری شون دنگ و فنگ خیلی زیاد داره.
درست.
ما هم تو پس تابستون بیشتر همون سر گرمه گیلاس چینی و آبیاری و
به اون کارا نمیرسید دیگه.
آره، به خیلی از کشورها، حدود 12-13 تا کشور.
اطلاع دارید کدوم کشور هست؟
آره، به مسکو میبرن، کشورهای حوزه خلیج فارس صادرات دارن. بعد مثلا گیلاس با کیفیت باشه کشور اروپایی صادر دارن.
بسیار عالی. آرزو میکنیم که صادراتتون خیلی بیشتر بشه، محصولی که از باغ برداشت میکنید پربرکت‌تر، مقدار بیشتر، با کیفیت‌تر انشاءالله.
کلا کار کشاورزی برکتشو خدا میده. کار بازرسه رو مشقتیه و خدا رو شکر برکتش خوبه.
خدا رو هزار مرتبه شکر. آرزو موفقیت دارم برای شما.
ممنون.
آقای حسین نظرآهاری، باغدار نمونه گیلاس که از طرف اداره جهاد کشاورزی استان تهران به ما معرفی شدن. برای شما و همه آهاری هایی که در این حوزه مشغول فعالیت هستند، باغدار نمونه که شما باشید و بقیه همکارانتون.
ممنون.
در آهار آرزوی موفقیت دارم. سپاسگزارم. خداحافظ.
روز بر شما خدا بسیم.
خب سری بپردازم به پیامک های شما عزیزان. گفتن بهترین گیلاس آلبالو مال کهک قم و مشهده. دیگه بگم خدمت شما، عبدالرضا مجدی گفته که گیلاس لواسانات ممتازه. باز هم پیامک دیگر، آیه فرغانی از جماران که گفته مال سلوغانه. آبنیکی گفته که مال روسای آبنیکه، در واقع بهترین گیلاس، که البته تایید میکنن همکاران من که گیلاس بسیار خوبی داره آبنیکم. آقای خانم میرزایی گفته محلات. محلات رو من شنیده بودم که راجب گل شنیده بودم و البته محلات هم ارتفاع خوبی داره و میتونه محل مناسبی باشه برای پرورش گیلاس. فشم رو هم اشاره کردن. فشم روستای آبنیک. البته ما استان تهران رو عرض کرده بودیم خدمت شما که بهترین گیلاس استان تهران مال کجاست، و یعنی که محلات هم حتما این گونه هست. خانم فاطمه از اسلامشهر گفته لواسان، و آقای خانم خراسان گفته رودبار قصران. خب فرصت نیست، من فقط بخونم خدمت شما که بهترین گیلاس مال شمیرانات به ویژه لواسان، روستای نیکنامده، برگ جهان یا برگ جون، رودبار قصران، منطقه شکراب، اوشان و فشم. بهترین گیلاس استان تهران مالی مناطقی که خدمتتون عرض کردم. ممنونیم از اینکه با ما همراه بودید. تا فرصت سلامی دیگر، خدا نگهدار.
صدای شهر.
به نام خدا، با سلام و درود به همکاران خوبم، شما شنوندگان گرامی، رانندگان ارجمند. اینجا صدای شهر رادیو تهران، هر نیم ساعت یک بار در فرصت‌های 5 دقیقه‌ای در کنارتون خواهیم بود. مثل همیشه موضوعی خدمت شما گفته میشه و از شما عزیزان میخواییم که با 88-82-301 تماس بگیرید. دعوت میکنم گزارش همکار گزارشگرم رو بشنوید، ببینیم که موضوع امروز چی هست.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام، درود و ادب و احترام ویژه دارم خدمت همه شما شنوندگان نازنین. روزتون بخیر باشه انشاءالله. بر اساس گزارش‌های واصله، حدود 70% از ساکنان شهرها معتقدند مجازات‌های رانندگی مثل جریمه نقدی و توقیف خودرو یا گواهی نامه به میزان زیادی در کاهش تخلفات رانندگان محترم مؤثر هست و بیش از در واقع جمعیت شهری هم معتقدند که مبلغ جرائم فعلی به میزان خیلی زیاد در کاهش تخلفات رانندگی مؤثر خواهد بود. امروز قرار هست از شما بپرسیم تاثیر میزان جرایم رانندگی در پیشگیری از تخلفات رو، و باز هم مثل همیشه از شما ممنونم که بنده رو همراهی می‌فرمایید.
دوستان، همه ما دست کم یه بار این سوالو از خودمون یا دیگران شنیدیم، اینکه این جریمه ها واقعا فایده هم دارن؟ ایده معتقدن اگه مبلغ جرایم رانندگی افزایش پیدا کنه، تخلفات کمتر میشه. ایده دیگه هم میگن کسی که قانون رو رعایت نمی کنه با جریمه هم تغییر نمی کنه. اما واقعیت اینه که فلسفه جریمه درآمدزایی نیست، پیشگیری از حادثه است. وقتی راننده بدون عبور از چراغ قرمز، سرعت غیر مجاز یا توقف در محل ممنوع هزینه سنگینی براش درکی داشته باشه، احتمال اینکه قبل از انجام اون تخلف بیشتر فکر کنه افزایش پیدا میکنه. البته جریمه به تنهایی کافی نیست. اگه فرهنگ رانندگی تقویت نشه، اگه آموزش از دوران کودکی آغاز نشه و اگه راننده مسئولیت اجتماعی خودش رو احساس نکنه، حتی سنگین‌ترین جرائم هم نمیتونن مشکلات رو حل بکنن. تجربه نشون داده که کاهش تخلفات نتیجه دو عامل در کنار همدیگه است: قانون قاطع و فرهنگ سازی مستمر. وقتی مردم بدونن قانون برای حفظ جون خودشون و دیگران وضع شده، رعایت اون دیگه فقط از ترس جریمه نیست، بلکه به یک رفتار مسئولانه تبدیل میشه. در نهایت باید به این نکته فکر کنیم که جریمه آخرین راهه. بهترین اتفاق اینه که هیچ راننده‌ای به خاطر رعایت قانون اصلا نیازی به پرداخت جریمه پیدا نکنه. حالا شما شنونده گرامی، نظرتون چیه؟ به نظر شما در کاهش تخلفات رانندگی کدوم مؤثرتره؟ افزایش مبلغ جرایم یا فرهنگ سازی و آموزش؟ یا باید هر دو رو در کنار هم اجرا بکنید؟ 88-82-301. بخش بعد هم ما رو بشنوید.